سلام، وقتتون بخیر. این روزا اخبار حالا کسایی که محکوم شدن به هر دلیلی، حالا توی بحث نمیدونم پرونده فساد و اینها داشتن رسانه‌ای شده، خیلی مطرحه که حالا داخل زندان نیستن، نمیدونم وسیله سنگین گذاشتن یا هر چیزی توی این فضاها، و یه خورده برای مردم سوال و ادراک و این چیزا ایجاد شد. عرضم خدمتتون که من چند تا نکته میگم، از این بابت که حالا برخیش رو از نزدیک در جریان بودم، یه بخشش هم خودم توی فراینده حالا این درگیری ها قرار گرفتم، حالا یه خورده متفاوت تر من میگم، یه حسی پیدا بکنید، یه خورده مثلا فضا براتون کلیر تر شه، بدونید چی به چیه که درست بتونید برخورد بکنید با این مسئله، درست تحلیلش بکنید، نه اون چیزی که حالا هر رسانه‌ای برای خودش با خوشایند حزب خودش با خوشایند جریان خودش باهاش مطرح میکنه. حالا مشخصا آقای طبری که حالا خیلی مثلا بولد شده بود و الان هم میگن آقا وثیقه گذاشته بیرونه داره میچرخ و هرچی مصاحبه رئیس سازمان زندان و اینها، حقیقتش خیلی هم وارد جزئیاتش نمیشم چون حالا وصله دادگاه رفتن ندارم، راستش رو بگم، نه اینکه حالا مثلا ترس این چیزا باشه، نه وقتشو ندارم هی برو بیا و اینها، ولی یه چیز کلی میگم که متوجه بشید چی به چی اینا. نکته اول اینه که قوانین قوه قضاییه برای تشخیص و اثبات مصداق فساد خیلی پیچیده است، یعنی اینکه شما باید بر اساس اون قوانین موجود حکم تعیین بکنید. خب این خیلی مهمه ها. مثلا ما یک عرضم خدمت شما فساد در مورد بیت المال داریم، یه دونه مثلا اجحاف در بیت المال داریم، این اجحاف فساد نیست. خب حالا میگه این چی، این کلمه هست، بعد همین کلمه کلی ماده قانونی و مصادیق و این چیزا رو داره، یعنی چیزی که تو ذهن مردم و ذهن ماها به عنوان فساد شکل گرفته، شاید در قوانین کیفری و قوانین حالا مثلا قوه قضاییه اصلا اون مصداق فساد نباشه. برای همین هم تا یکی به طرف میگن آقا مفسد داره میتونه سریع بره اقدام بکنه، افترا و نشر اکاذیب و این چیزا میگیره اثبات میشه، چون اون سندها منجر به فساد نیست. نگاه میکنی میگه آقا فساده ها، اما میگه آقا قانونیه، قانون استفاده کرده، یعنی یه بخش بالاتری که باید درست بشه اون اصلاح قوانین و اون اصلاح جریان حکمرانی توی قوه است. نکته دوم اینه که این پرونده ها شفاف سازی نمیشه، یعنی که شما نمیدونید ریز جزئیات این پرونده چیه، کیفرخواست چیه، چه حکمی داده شده، مستندات چیه، چه صحبتی شده، صرفا تو اخبار و تحلیل ها و حالا شنیده ها و اینها، این که مثلا زنده یه دونه دادگاه پخش بشه همه رو ما ببینیم از ابتدا تا انتها، عموما وجود نداره، یعنی توی این مدل پرونده ها. برای همین ابهامات بیشتر میشه، اصلا وقتی چیزی رو شما شفاف متوجه نشدین براتون بزرگه، براتون خیلی پیچیده است، براتون خیلی خفنه، ولی وقتی میبینیش آشنا میشی، میبینی نه اصلا همچین چیز مثلا عجیب غریبی هم نبود. نکته سوم اینکه پیوست رسانه این پرونده ها رو وقتی ما داریم نگاه میکنیم، نمیگم لزوما پرونده های طبری، اینی که ما همچین عجیب غریبه وقتی پیوست رسانه این کار رو نگاه میکنیم، ما مدلمون نیست یه چیزی درست میکنیم سریع بریم یه سریال بذاریم تنگیش دوتا مستند بیاریم بذاریم فلان، بلد نیستیم، به اون ساعت نرسیدیم، الانم که کار میکنیم اینجوری دست با شکسته و یه خورده بدو و این چیزا. وقتی همچین فضای شکل میگیره، یعنی یک تفکر امنیتی پشتشه. ببین من یه نکته به شما بگم، آقای رئیسی شجاعت و جسارت لازم رو نداره، چه در قوه قضاییه چه در ریاست جمهوری. روانشناسیشه، روانشناس شخصیتش اینجوریه، بعضیا شجاع نیستن، بعضیا مثلا جسارت یه سری کار رو ندارن، دوست داره محافظه کار باشه، دوست داره یک کار دیدن، لزوما عیب نیست. خب من نمیخوام تخته کنم یا بگم مثلا این عیبیه که مثلا هر کسی حالا نبود این بد و فلان، نه لزوما عیب نیست، اما اگر در یک جایگاهی قرار گرفتی این ویژگی رو نداشتی، ممکنه تبدیل به نقطه ضعف و عیب بشه. تو جایگاه قوه، رئیس قوه قضاییه، تو جایگاه رئیس جمهور، نداشتن جسارت، نداشتن شجاعت در یه سری از تصمیمات و برخوردها، این عیب محسوب میشه. اگر قرار بر این بود که با فساد و مصداق مفسد به عنوان آدم گنده و مثلا چیز و اینا بخواد برخورد بشه، خیلی گنده تر از آقای طبری بودن که بخواد برخورد بشه باهاشون. خب اینی که میخوام بهتون بگم، عقب این جنگ، نه این که طبری کاری نکرده ها، من حرفم واقعا این نیست، خب الان هم نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم چون دنبال اعاده دادرسی شه، بعد ممکنه بره تو دیوان نقض بشه، یعنی کلی از این حکمایی که میاد میره دیوان عالی نقض میکنه، میاد پایین، یعنی که اون مستندات و اون روند حالا دادگاه اینا ناقص بوده یا پیگیری یه جوری دیگه بوده یا مثلا مستنداتی رو درست بررسی نکردن یا هر چیزی. من نمیخوام قضاوت بکنم که یا حکم بدم که بگم آقا کاری شده یا نشه، آقا نمیخوام بگم این کار نکرد یا این بنده خدا دیگه پاکه مثلا بی گناه فلان، حرفم این نیست. میخوام اینو بهتون بگم که دعوای طبری و برد شدنش و مصداق شدنش به عنوان مفسد اینا عقبش یه دعوای امنیتیه بین یه مسئول سابق و یه مسئول اسبق. صورت خیلی جامع میخوام بگم اینه که دعوا بین این دو تا بوده. بعد در کنار یکی دیگه هم گرفتن گفتن اخلال در نظام بانکی و ارزی و فلان، اونم نمیگم از این کارا نکرده بوده، چرا کرده بوده. بعد مثلا دادگاه رو میری مشروعش رو میخونی چی بوده، آقا شما اخلال در نظام بانکی و ارزی و فلان، چرا قسطاتو ندادی وام گرفتی؟ بعد جواب این حسابمو بسته نمیذاره قسطامو دفعه حسابمو بکن قسطامو این معلومه و اونم بیرونه. خب چی میشه که الان اون رفته بیرون اینا همه بالاخره شما روی مستنداتی همچی حکم میدادی دیگه. نکته بعدی اینه که شما همین طیفی که این مثلا همین آقای نماینده دادستانی که تو همین پرونده ها بود خیلی یه رسانه‌ای شو خیلی مشخص بود یه تیم رسانه‌ای شاید ها شاید یا حالا تیم امنیتی خاصی پشتشه برای بولد شدن این آدم، پرونده دیگه یا همین جوری به اسم فساد به این چیزا آوردن مطرح کردن، من در جریانش هم آبروی طرف آوردن آی دیوان دری. یعنی من با جزئیات از این پرونده مطلع، یعنی حتی بقیه رو مطلع نیستم، اینو با جزئیاتش مطلع که آقای دیوان دری به راحت هم گرفت. یعنی بعد این که آقا بری حکم نمیدونم جلب بگیری، بعد مثلا وسط روز شما دیوار بپری بریزی تو خونه این بنده خدا زن و بچهش مثلا معذب باشن شوکه بشن که آقا میخوای اینو برداری ببری بنده خدا با تلفن میاد. از قضا همون پرونده هم باز پای داماد یکی از مسئولینی که اون موقع مسئولیت امنیتی داشت وسط بود، خب که وقتی که اصلا عوض شد اینا کنار رفتن و حذف شدن و رفتن دنبال زندگی خودشون و نه به نتیجه هاشون اینا بازی کنن، یه هم این پرونده مثلا برگشت بره بالا. این یعنی که فشار روی قوه زیاده، این یعنی که بالاخره از یه جاهایی این اتفاقا میفته. و ادراک از همه مهمترین نکته مهمتره، از همه مهمتر ادراکی که برای مردم به عنوان فساد به عنوان برخورد با اینا درست شده حد ندارد. ببین بارها گفتم شما توقعی که داری این توقعه باید سطح داشته باشه. سر حاج قاسمو که زدن با هر مسئولی که میرسید صحبت میکنه آقا شیرون خیلی انتقام میگیری انشالله مثلا به خاک و خون میکشیم. بله دوباره بعدی چه انتقامی میخواید شما بگیرین فلان میکنیم علم میکنیم. آقا یه جوری اینا صحبت کردن که شما اگر قاره آمریکا رو به صورت کلی از جغرافیا حذف می‌کردی بازم اینا راضی نمی‌شدن که همچین اتفاقی افتاده. خب تقصیر خودت بوده، مدیریت رسانه بلد نیستی، هر کی رسید یه چیزی گفت بعد همین عین الاسد زدی. خب توقع طرف رو توی سطحی بردی که این لازم. بحث فساد هم همینه، توقع مردم چیزی فراتر از قانون و احکامیه که طرف انجام داده. یعنی ببین تو ذهنش راضی به اجرای عدالت نیست، نه این عدالتی که آقا با طرف مثلا برخورد بشه ها، نه عدالت از این بابت که طرف یه خلافی رو انجام داده یه فسادی رو انجام داده حکمش 2 سال زندانه، ولی این به کمتر از اعدام راضی نیست. نیست به خاطر همین پیوست رسانه‌های غلط که شما می یه دونه سریال درست میکنی بعد تو سریال اون تبری نشون میدی بعد اینو نشون میدی بعد اون اونجوری میکنی. خب الان رفع اعاده دادرسی اگر اتهاماش نقض شد براءت شد چه جوابی داری به مردم بدی؟ چی شد؟ اصلا هنر قوه قضاییه، هنر فضای عدالت خواهی اینه که تو هر کس رو به اون اندازه‌ای که قراره باهاش برخورد بشود باهاش برخورد بکنی، نه اینکه تو توقع مردم بیاره. حالا این ریشه این که مردم شده این توقع رو دارن، این که یه جای برخورد نشده رانتو داره میبینه، آقازاد و وزیر رو داره میبینه، همه اینا رو میخواد دیگه یه جای اون فضای ذهنش آروم بشه، اون بشینه بگه آقا برای این اتفاق افتاد من خیال راحت شد بشه مثلا برخورد شد. نکته بعدی این که به صورت کلی وقتی شما این اخبار رو میگی ببین طبق قانون این کار انجام داده، شما مثلا یه فسادی انجام داده، یه کاری انجام داده، یه وثیقه میذاری میری بیرون، حالا یا وثیقه رو داری یا نداری، خب اوکی این قانونیه، کجا به من برمیخوره، کجا من مثلا من مردم به هم فشار میاد، اون جایی که میگه آقا من یکی ازم شکایت میکنه یه اتفاقی برام میفته، تا آخر اجرای احکام این مسئله پیش میره انجام میشه. بعد اگر کسی که قدرت داره، ارتباطات داره، پول داره، اینجوری اون وقت قرار عدالت رو در اونش گزینشی برخورد بشه. و این اصل هم تا حدودی درسته ها، یعنی شما وقتی پول داشته باشی وکیل خوب میتونی بگیری، پول داشته باشی وثیقه بالاتر میتونی بذاری، پول داشته باشی احتمالا ارتباطات دیگه هم میتونی بگیری. آه من خودم هم صحبت کردم یه بنده خدایی مثلا کنار یکی از این آقایون بود، بعد اینو گرفتنش تو قوه و این چیزا، حالا تحت بازجویی این چیزا بود. من میگفت اون موقع که آقای رئیس قوه بود، میگفت آقا فلانی میاد، اونی که مثلا این نیروش بود، میگه آقا فلانی چی شد، چرا برخورد، چرا جمعش نمی‌کنی، چرا فلان نمی‌کنی، آقا اینجا داره ظلم میشه، آقا داره فلان میشه. این اینقدر این فشار زیاده. خب برای منم این اتفاق میفته، برای شما میری دادگاه این اتفاق میفته؟ نه، چون اصلا ما کسی نمی‌شناسیم، چون اساسا اصلا کسی ما رو نمی‌شناسه که بخواد برامون هزینه بکنه یا بخواد بیاد مثلا ارتباطاتش رو بسوزونه. ادراکی که برای مردم ایجاد میشه اینه که آقا اگر پول نداری، ارتباطات نداری، خلاف نکن، چون باهات برخورد میشه، ولی با اون بالای برخورد میشه. نمیگم این وجود داره، این واقعیت ها، دارم میگم این دقیقاً تصوری که تو ذهن مردم قرار گرفته اینه که اگر یه جایی جنبه مسئولیت گرفتن نداری، نگیر که تو دعوای شخصی با یکی دیگه تو آدم اینو بگیری دادگاهی کنی، اونم آدم یکی رو بگیری دادگاهی کنه، بعد بزنه تقیب توپ تو بخوره تو رو بردارن، بعد همون تیم اون آدمه بیاد سر کار، بعد همه اینو از زندان میان بیرون. با افکار عمومی، با سرمایه اجتماعی، ارث پدرتون نیست بزرگوارم، بشینید هر کاری دلتون خواست بکنید تو دعوای شخصی و کله اینو خوابوندن و بعدم چهار تا کلا شرعی و تحلیل و استراتژی این چیزا بذارید پشت هم، ازش در بیارید بگید آقا این کارو می‌خوایم بکنیم، بعد نتیجهش این بشه که افکار عمومی سرمایه اجتماعی مردم بسوزه ها. این غلط، این اشتباهه، این جالب نیست. بذارید اگر قانون داره اجرا میشه برای همه اجرا میشه، میگن آقا دمش گرم، حالا حکمش انقدر بود انقدر حکمش اجرا بکنه، نه اینکه بعدن رفت دیوان. میگم این اصلا هنر مدل سیستم قضایی کشورا که آقا یه دیوان بالا سری هست، باز از این مستقل مستندات رو جدا بررسی میکنه، نمیذاره ظلمی اتفاق بیفته، نقض میکنه، آقا همه اینا هست. منتها مسئله اینه که آیا همه مردم از قانون خبر دارن، همه مردم چه میدونم دادگاه این چیزا رفتن. حالا من 10-15 تا پرونده شکایت و این چیزا داشتم، پشتم رفتم چرخیدم این برام اونور، یه سری چیزا رو مثلا سر در آوردیم، آقا این شکلی دفاع میکنن، این قانونش، این مادهش، این کلمه رو نباید بالا پایین کنی، هر چیزی. نازیم بقیه مردم هم همینن؟ نه، مردم اخباری رو میخونن از رسانه ها، صدا و سیما خیر، من و تو، ایران اینترنشنال، بی بی سی، اونا تحلیل اولو میدن، چون شما توی مدیریت رسانه انقدر الحمدلله خوب عمل کردی، مرجعیت رسانه و تحلیلش تبدیل شده به رسانه های اون طرفی که هیچ علاقه یا عرقی به کشور ندارن. القصه خواستم این نکته رو به نکته آخرم بگم بعد جمع بکنیم بس. نکته آخرم اینه که اینو با دوستان انقلابی و کسی که حالا مطالبه میگن میکنم، توقعات آرمانی مطالبه غیر واقعی میسازد. یه بار دیگه میگم، توقعات آرمانی مطالبات غیر واقعی و دست نیافتنی میسازد. پله به پله باید رفت جلو. شما از قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حد قوه قضاییه جمهوری اسلامی باید مطالبه بکنی، گام به گام، استپ بای استپ. توقع دستگاه عدالت مثلا امام زمان باید داشته باشی. بله، منم آرمانم اینه که هیچ ظلمی اتفاق نیفته، هیچ بی‌عدالتی اتفاق نیفته، اما رو زمین نگاه کنیم. ما همون ابتداییات قانون تلاشمون رو بذاریم قانون اصلاح بکنیم، بخشش حل بشه. آقا میگیم منشأ فسادها بحثای سند تکبری و نمیدونم سند اول و کاغذ و قلامه و کوفت و زهرمار و این چیزاست که همه مردم درگیرشن، یه حکم حکومتی میاد ولو اینکه شورای نگهبان جلوش وایسته، ولو اینکه مجمع تشخیص وایسته، اثبات میشه، میگه آقا این فساد جمع بشه، این قانون از بالا اصلاح شد. بقیه‌اش هم همین اتفاق واسه میفته. میدونی چند سال مصاحبه انجام شد، میدونی چند سال چقدر فشار آورده شد، چقدر جریان رسانه‌ای شکل گرفت تا این فضا بره و این قانون مثلا اصلاح بشه توی بحث‌های این اسناد و کاغذ و فلان و این چیزا. تو همین موضوع چی نیاز داره؟ یک، آگاهی و تسلط به این بحث. دو، شناخت روی زمین که آقا یه قاضی بازپرس مثلا چقدر فشار روحی روشه، چقدر میتونه مستنداتو بررسی بکنه، چقدر فشار رسانه‌ها ممکنه روش باشه. سه، مسئله این که اصلا شفافیت توی احکام قضایی اینها چطور باید اتفاق بیفته. همه اینها رو وقتی قدم به قدم رفتی بعدن مردم هم بهتر میتونی اقدام بکنی و اون مطالبتو هی پله به پله به سمت اون آرمانی که دوست داری میتونی ببری. البته خواستم بگم که پرونده طبری و کسای دیگه و اینها حالا به علت اینکه شفاف نیست، اما توی همون اطلاعات آشکار و مصاحبه ها و خبرگزاری اینها رو که داریم میخونی تهش جنگ و دعوا بین دو تا طیف مثلا امنیتی و اینها هست که خیلی هم مثلا نگاه کنی شاید دغدغه مثلا برخورد با فساد و فلان و این چیزا نبوده، برای هم خودتون درگیر نکنید که این فضاها. شناخت فساد یک سری مؤلفه ها داره، یک سری المان ها داره که باید با طبق اون بشناسی و جلو بری. مثل همین قضیه گفتم اسناد که 48% فساد اونجا هاست، 48% فساد کشور و پرونده هایی که توی قوه قضاییه میاد آمار خودشونه توی قوه قضاییه میاد همین ها بود، همین جایی هم قانون حل بشه 48% پرونده ها کم میشه، یعنی ورودی به قوه قضاییه حذف میشه، پرونده هایی که زیر دست قاضی هاست کمتر میشه، یه دونه فراغ بال براشون اتفاق میفته، بهتر میتونن پرونده ها رو بخونن و موارد این چنینی. اینها رو اصلا بحثم هم چه میدونم حالا مالکشی و فلان این چیزا نیست، چون سوال کردم گفتم بدونید که تمام ابعاد ماجرا رو ببینید، یه بعد نداره که شما بگید آ این چرا اون بیرون اون قانونه، همونجوری چیزایی که دیگه ای که دارم میگیرم قانونه، این قانون باید اصلاح بشه. منتظر زمانی اصلاح میشه که منو تو از قانون خبر داشته باشی، منو تو بدونیم این مدل عوض کردن قانون چه شکلیه، بدونیم نماینده مجلسی که انتخاب میکنیم چقدر مسلط رو این بحث قوانین، یا آدم کوتوله فکر میخوایم انتخاب کنیم که مثلا مهد کودک بشینن با هم دعوا کنن، این نامه بزنن اون جور کنه، این ناراحته چون پسرش تو فرانسه نمیدونم با منافقا فلانه، اینا فهمیده بگه اون املاک نجومی که گرفته بودی چی بود، یا به اینا میایم رای میدیم، اون خود اصلا توقعی هم نیست، حدش فیدلتی گرفتنه، آدم ارزونیه، این چی میگم آدم ارزونیه، لکسوس میگرفتی لند کروز میگرفتی دلمون نمیسوخت، فیدلتی همینقدر دیگه. حالا به هر دلیلی جایی این اتفاق ها میفته که شما آگاهی داشته باشی نسبت به تمام اون قوانین و اصل مسئله رو ببینی. زیاد درگیر رسانه ها چه چپ چه راست چه نمیدونم مرتبط با این حزب مرتبط با اون شبکه مرتبط با به همان شبکه نه باشه، اینا تحلیل ها منفعت خودشون رو میبرن، یعنی اون چیزی که نیاز داره خودش می‌نویسه، وگرنه زیاد دغدغه مردم و اینا وجود نداره. اصلا نباشید.